أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم حقی رضوان الله علیه در شرایع مبحث نکاح در فصل اسباب تحریم شش چیز را به عنوان سبب حرمت زن بر مرد یاد کرده اند که چهار سبب از این اسباب ششگانه گذشت: نسب، رضا، مصاهره و استیفای عدد. هر کدام از اینا هم معانی خاص خودشون داشتن. بعد از عبور از این اسباب چهارگانه به دو سبب دیگر پردازن، یکی لعان است و دیگری کفر، که اگر لعان حاصل شد زن بر مرد حرام می شود و اگر معاذ الله ارتداد حاصل شد زن و مرد برای دیگر حرام می شوند. سبب پنجم که به عنوان لعان است این چنین یاد کردند: فرمودن از سبب الخامس اللعان و هو سبب لتحریم الملاعنته تحریما معبدا و کذا قذف الزوجه. مسئله قذف را در کنار مسئله لعان ذکر کردن. اینا دو تا مسئله کاملا از هم جداست. لعان جزء مسائل مربوط به کتاب طلاق است. در کتاب طلاق اون چه که باعث جدایی زن و مرد است اونجا ذکر می کنن. زهار هست، لعان هست و مانند آن، اونا تو بحث طلاق ذکر می کنن. گوشه از بحث های لعان که مربوط به حرمت زوجه بر زوجه است اینو در کتاب نکاح ذکر میکنن. چون بحث اصلی لعان مربوط به کتاب طلاق است، لذا غالب فقها بحث مبسوط لعان را به کتاب طلاق ارجاع میدن. اما اون مقداری که مربوط مسئله نکاح است باید در خود کتاب نکاح مطرح بشه. مثل بعضیان است که لعان لغتاً از لعن است، بنی ترد، لعنهو یعنی تردهو، دور کرد او را. وقتی دارد که لعنت خدا بر کسی یعنی شخص از رحمت الهی دور باشد، این معنی لغوی لعن است. چون مصدر با مفاعله است، این ترد دو جانبه است، یعنی هم زوج زوجه را و هم زوجه زوج را ترد می کنن، ملاعنه است. اگر این لعان محقق شد، این زن بر این مرد حرمت ابدی پیدا می کنن. صورت مسئله به این است که مرد زن را غصب کند، متهم بکند به زنا، یک. دو، ادعای مشاهده بکند، بگد من خودم دیدم. سه، بیانه هم نداشته باشد. چهار، این صحنه ها که با لعن و سوگند دو جانب است در محضر حاکم شهر باید باشد، وگرنه در محیط خانوادگی اگر این امر اتفاق بیفتد این لعان شرعی که آثار خاص خودش داشته باشد نیست. اگر مرد قذف شد، مدعی مشاهده بود، بیانه نداشت، در محکمه شرع پیش شارع حاکم اون پنج بار اون صیغه را اجرا کرد، اون عبارت را گفت و زن هم پنج بار اون عبارت مخصوص به خودش گفت، این لعان محقق می شود. آثارش هم نفی ولد هست، اگر چنونچه محور لعان نفی ولد باشد، و حرمت زوجه است ابدا اگر محور لعان رمی به زنا باشد. چون حرمت ابدی می آورد، این رو تو بحثای نکاح ذکر کردن. این کتاباً و سنتاً و اجماعاً مورد قبول اصحاب است. خب مستحضرید با بود آیات تام و روایات معتبر جای برای اجماع نیست. این اجماع یقینا مدرکی است، منتها اثر روانی دارد که انسان مطمئن می شود که این حکم هست. اون چه که خودش از قرآن استفاده می کند، از روایات استنباط می کند، همان است که همه فقها فهمیدن. پس این که گفته می شود کتابن به سنتن به اجماعن، این اجماع دلیل مستقل در برابر کتاب و سنت نیست، این اثر روانی دارد. به اصطلاح همونطوری که قطع میگن مشکل روانشناختی است نه معرفت شناسی، اینم اثر روانشناختی دارد نه معرفتی. اصل مظهر قطع که اگر کسی زنی رو متهم بکند به زنا، این در همون اوائل سوره مبارکه نور مطرح است، شامل زن و مرد هم می شود، شامل بیوان هم می شود. مسئله لیان مخصص حکم قذف است در دائره زن و شوهر. پس اگر کسی زنی رو متهم بکند به زنا، حکم قذف دارد، باید شاهد قام بکند، وگرنه تازیانه می خورد، حد قذف جاری است، چه نسبت به زن باشد چه دیگری. این دلیل قذف مطلق از شامل همه می شود. حکم لیان مخصص حکم قذف است که اگر چنونچه این خصوصیات محقق شد، دیگه اثر قذف نیست، نه مرد را تازیانه قذف می زنن، نه زن را تازیانه زنا می زنن. آثار زنا نه بر زن بارست و نه آثار قذف برمد. این لعان مخصص حکم قذف است در داخله خانواده، و حکم قذف چون عام است یا مطلق است همه رو شامل می شود، این لعان می تواند مخصص او باشد. خب از صورت مسئله مشخص شد، اقوال مسئله مشخص شد، پیشینه تاریخی مسئله طور نبود که حالا قدما طرز دیگر فکر بکنن، متأخرین طرز دیگر. پیشینه او، سابقه او، لاحق او هم یک دست است. چون اصل این مسئله را قرآن مطرح کرده است و روایات هم به تبع این قرآن به منظور تفسیر یا تحدید حدود او بیان شده، لذا مناسب است که اول از خود آیات الهی سوره مبارکه نور شروع بکنیم. در سوره مبارکه نور آیه 4 حکم غصب را مشخص کرد که این عام است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فرمود والذین یرمون المحسنات ثم لم یأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة، که این حد غصب است، چه مرد نسبت به زن باشد چه بیگانه باشد. فلا تقبلوا لهم شهادتا ابدا، کسی که قذف کرده به خودش تازیانه خورده دیگه مقبول شهاده نیست مگر اینکه توبه بکند. علایشه هم الفاسقون، چون فاسق هم شهادت اونا مسئول نیست. الا الذین تابوا من بعد ذلک و اصلحوا فان الله غفور رحیم. این مال قذف که با اطلاق شامل مسئله زوج و زوجه هم می شود. اما لعان که منزله مخصص حکم قذف است در آیه 6 به بعد است. همون بلذین یرمون ازواجهم، رمی به زنا میکنن. خصوصیاتشون البته تو روایت است که رمی به زنا بکنند، یک ادعای مشاهده بکنند، دو اما شاهد نداشته باشه تو خود قرآن هست. بلذین یرمون ازواجهم، این رمیش هم باید به نحو مشاهده باشد نه مطلقا. ولم یکن لهم شهدا و الا انفسهم، این استثنایی که تأکید می کند اون مستثنام انحراف، یعنی هیچ شاهدی ندارد. بعضی از استثناء هستن که تخصیص می دنن، بالاخره یه عده رو خارج میکنن، حتی استثناء منقطع هم که باشد بالاخره این حکم مستثنا مهر رو ندارد. بعضی از استثناء هاست که چیزی رو خارج نمی کنن، فقط مستثنا مهر را در اون ثبات و استحکام او تقویت می کند، او را تأیید می کند. اون از همین قبیل است که نه هیچ شاهدی ندارن مگر خودشون، یعنی هیچ شاهدی ندارن، هیچ شاهدی ندارن. این استثناء چیزی را از مستثنامه بیرون نکرده. لم یکن لهم شهدا، یعنی لم یکن لهم شهدا، دیگه شاهدی ندارن. این الا انفسهم، نه این که خودشون رو استثناء کرده، این که اتحاد مدعی و شاهده که این استثناء تأکید هم مستثنامه این هست. مثل این که بگویند این آقا این حرف زده، شاهد ندارد، شاهد ندارد. این مستثنا به منزله تکرار همون مستثنامین هست. در بعضی از موارد چون این نکته مغفول برخی از مفسران است، اینا دنبال دلیل میگردن. مثل این که ذات اقدس الا در باره بوشید باره که پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم سنغره او که فلا تنسا الا ما شاء الله. گفتن معاذالله ممکنه پیغمبر در بعض موارد فراموش بکند، برای اینکه قرآن جا استثناء کرده. غافل از اینکه این استثناء تأکید و مستثناء من هست. ما اغرا کردیم، تو را غاری کردیم، تو را خانا کردیم، تو دیگه فراموش نمی کنی، چون ما محفظه تو را پر از علم کردیم. من یعنی که خود ما بخواهیم، خب ما خواستیم که تو فراموش نکنی. این الا ماشاءالله تقویت مستثنا من هست، نه اینکه معاذالله دلالت بکنند که پیغمبر گاهی اشتباه میکنند. خود خدا رو فرمود ما خواستیم که تو تثبیت کنیم، تو فراموش نمیکنی مگر اینکه ما بخواهیم. ما هم که خواستیم تو خانا بشی، حافظ باشی، سنغره و جفلا تنسا. ما هم که خواستیمون همینه. این مستثنا تأکید همون مستثنا این هست. اینجا هم که دارد ولم یکن لهم شهدا و الا انفسهم، یعنی شاهد ندارن، شاهد ندارن. نه اینه که یه چیزی رو استثنا کرده باشه، وگرنه میشه اتحاد شاهد و مدعی دیگه. خب پس کسی همسرش رو متهم بکند به زنا، برابر روایات ادعای شاهد داشته باشد و هیچ شاهدی هم نداشته باشد، یعنی خود مدعی، در چنین حالتی حکم لعان میاد. والذین یرمون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم، رای حل اینه، محکم باید باشه در حضور قاضی، چهار بار یک تعبیر، بار پنجم تعبیر دیگر، مال مرد چهار بار یک تعبیر، بار پنجم تعبیر دیگر مال زن. این قانون صورت لعان است. وقتی این محقق شد، اون وقت زن بر این مرد حرام ابدی می شود و حکم قتل بار نمی شود، حکم زنا بار نمی شود، با اینکه اون سوگند یاد کرد. اگر درباره نفی ولد است یا ولد هم منتفی می شود، درست نمی برد. حالا اون جد فروعات فرعی که گفتن تفصیل شیعتی فی طلاق، اونی که حرمت می آورد مخصوص بحث نکاح هست، همین مقدار رو بحث می کنن. خصوصیات فراوان مسئله لعان به کتاب طلاق مربوط است. اینجا دیگه حرمت ابدی نمیاره، چون حرمت ابدی نمیاره دیگه تو کتاب نکاح مطرحش نکردن. اگر یکی از این قیود منتفی شد، حرمت ابدی نمیاره، از بحث کتاب نکاح میره بیرون و کتاب طلاق اصلا بر همین نوشتن دیگه. عنوان لعان و کتاب مخصوصی به لعان جز فروعات کتاب طلاق است، او رو برای همین فروعات جزئی نوشتن. خب والذین یربون ازواجهم ولم یکن لهم شهدا الا انفسهم فشهادت احدهم اربع شهادات، این شوهر چهار بار شهادت میدهد که من راست میگویم، انه لمن الصادقین، چهار بار سوگند میکند که من این حرفی که میزنم که میگوید من خودم دیدم این آلوده شد راست میگویم. بار پنجم و الخامسته یعنی شهادت پنجمش این است که ان لعنت الله علیه این کان من الکاذبین، این که میگن لعان برای اینکه طرفین خودشون رو لعن میکنن، هر کدام خودش لعن میکنن. شهادت پنجم مرد اینه که لعنت خدا بر این مرد اگر این دروغ بگوید. پس چهار بار شهادت میده، سوگند یاد بکند که من راست میگویم. بار پنجم میگوید لعنت خدا بر این زوج، خودش میگوید اگر دروغ گفته باشم. مشابه این درباره زن هست. خب وقتی این کار را کرد دیگه حد قدر از او ساقط است، وگرنه برابر آیه چهار که فرمود اگه کسی قصد بکند باید 80 تازیانه بخورد، درباره او جاری میشه دیگه. اگه کسی زنی را قصد بکند به شاهد اقامه نکند، این قصد 80 تازیانه داره دیگه. این شخص قصد از او منتفی است، اما خود زن این که چهار بار اون سوگند یاد کرد، بار پنجم این سوگند یاد کرد، باعث نمی شود که این زن محکوم به زنا بشود و حد زنا بر او بار بشود. چرا؟ برای این که زنم با این لعان دارد این حد را از خود نفی می کند. و یدرعو انحل عذابه انتشهده، که این فاعل یدرعوست، در یعنی دف. اگر زن این پنج کار را کرد، این امور خمسه اون حد تازیانه را از این زن دفع می کند. و یدرعو و یدفعو عن المرأته حد الزنا، چی یدرعو؟ این پنج کار اگر انجام بگیرد، که این تحویل مصدر می ره و فاعل می شه برای یدرعو. ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبین، چهار بار سوگند یاد کند بگد والله این مرد دروغ میگوید. بار پنجم بگوید غضب خدا بر این خزن، یعنی بر خودش، اگر این مرد راست بگوید. پس چهار بار سوگند یاد بکند که این مرد دروغ میگوید. بار پنجم سوگند یاد بکند که غضب خدا بر این زن اگر این مرد راست بگوید. خب این 10 بار سوگند است تقریبا. 5 بار مال مرد، 5 بار مال زن. وقتی این امور 10 گانه محقق شد در محضر حاکم شرع، در محکمه شرعی، نه مرد حد قصد دارد، نه زن حد زنا دارد، نه این زن میتواند با این مرد زندگی کند، حرمت ابدی پیدا میکند. و اگر محور این قصد و لعان مسئله زنای زن نبود، بلکه مسئله ولد بود که این نفی ولد کرد، این فرزند منتفی میشود، ارث نمیبرد به مانند اون. حالا فعلا درباره خصوص قذف زناست، چون مربوط به نفی ولد و اینها دیگه تو باب نکاح ممکنه مطرح بشه، در باب ملحقات نکاح که احکام ولد ذکر میکنن، ولی مربوط به حرمت زوج بر زوج نیست، تو اسباب تحریم نیست، لذا مسئله نفی ولد رو اینجا ذکر نمیکنه. ول خامسته ان غضب الله علیها ان کان من الصادقین. خب بنابراین زن میگوید اگر این مرد راست بگوید غضب خدا بر او. خب تا اینجا روشن شد که اگر مرد ادعای مشاهده نکرد مسئله لعان نیست، میفته تو مجموعه غضب. یا ادعای مشاهده کرد ولی شاهد داشت، دیگه میفته تو مسئله شهود و حد غضب منتفی میشه. حکم لعان مخصص حکم قذف است، چه در مسئله رمی به زنا، چه در مسئله نفی ولد. نفی ولد هم اینه که بچه‌ای در همین خانه متولد شد، شرایط لحوق پدر هست، یعنی پدر در این خانه با این زن زناشویی کرد، با هم بودن، مدت حمل هم میخورد به این که اون وقتی که زناشویی کردن تا زمان میلاد این فرزند هم میخورد، ولی مرد در این اثنا میگوید به این که این فرزند مال من نیست. اون را در کتاب لعان لعان به طلاق یه بار مطرح میکنن، در بحث لحوق ولد به والد یه بار دیگه مطرح میکنن که جز اسباب تحریم نیست. اونی که در خصوص اسباب تحریم است همین مقدار است که آیات بین بخش هست، منتها میمونه مسئله روایات که در روایات خصوصیاتی که آمده که ادعای مشاهده بکند را از بای روایات باید بررسی بکنیم. در قرآن از این کبیر ندارد که او ادعای مشاهده بکند، او فقط دارد که یرمونه، حالا یا بگد من از دیگران شهیدم یا نه. پس این بحث هم در دو مقام بود، یه مقام آیات که آیات به خوبی دلالت میکنند به استثنای بعض از قیود که مسئله ادعای مشاهده است، و بخش دیگرش روایات که روایات معتبرش انشاءالله فردا طرح میشه. الحمدلله رب العالمین.